با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام دوستان، نوبت میرسه به نخستین برنامه، برنامه حکیم ذوالفنون. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
حکیم ذوالفنون، سیری در زندگی و آثار علامه حسنزاده آملی.
در آخر اسفند سال 1307 هجری شمسی به دنیا آمدم. اهل منزل برای اینکه سرآسوده داشته باشند، مرا خیلی زود به مکتب فرستادند. سه تا ملاباجی که خدا رحمتشان کند معلمای اول من بودند و پیش ایشان خوانا و نویسا شدم. سپس مرا به مدرسه ابتدایی بردند. چند روزی که در کلاس اول بودم، معلم به مدیر مدرسه گفت این شاگرد باید به کلاس دوم برود و رفتم.
کلاس دوم ابتدایی بودم، مادر عزیز را دست دادم و طلبه شدم. 15-16 سالگی طلبه شدم. در حدود 2 ماهی طلبه بودم که پدر را دست دادیم.
بعد از کلاس ششم ابتدایی از مدرسه بیرون آمدم. بعد حدود 1.5 سال در خانواده بودم تا بارقه الهی نصیب من شد. ابتدایش هم از سوره توحید پیش آمد. یه بند خدایی بود که خدا رحمتش کند، قرائت قرآنش خوب بود. ایشان یک روز در صحرا زمین شخ می‌زد. آن زمان هنوز آگاهی نداشتم و در قرآن می‌دیدم که نوشته ولم یکن له کفواً احد، و ما در نماز می‌خواندیم ولم یکل. ایشان گفتند این حروف یرملون است. گفتم یرملون یعنی چه؟ ایشان قدری برای من صحبت کرد و گفت الان که وقتش هست، چرا شما معطلی؟ برو دنبال تحصیل علوم و معارف. ایشان اون وقت به نجف اشاره کردند. ایشان با گاوا هم سر زمینش بود و همین وضعیت مرا دیگرگون کرد و در من اثر گذاشت. نصف شب برخواستم و وضو گرفتم. همه اهل خانواده در خواب بودند. نمی‌خواستم اظهار کنم تا آنها هم بدانند. در خانه ما یک دیوان حافظ بود. نیمه شب برخواستم و گفتم آقای حافظ، من که نمی‌دانم آنهایی که با کتاب طوفان می‌گیرند چه می‌کنند و چه می‌گویند. من که این درس‌ها رو نخوندم. من یک فاتحه برای شما می‌خوانم، شما هم بگویید من چه کنم، دنبال درس بروم بیانم. فاتحه را خواندم و دیوان را باز کردم. همه اشعارش را که نمی فهمیدم، چون خردسال بودم و قوه تحصیلاتم تا ششم ابتدایی بود. غزلی به این مطلع آمد: کنون که در کف گل جام باده صاف است، به 100,000 زبان بلبلش در او صاف است. بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر، چه وقت مدرسه با بحث کشف کشاف است. که در این غزل کلمه مدرسه داشت و همین کلمه مدرسه خیلی در من اثر گذاشت و بیتاب شدم که آن شب را به روز بیاورم و صبح بروم به سراغ مدرسه. در عنفوان جوانی و آغاز درس زندگانی که در مسجد جامع آمل سرگرم به صرف ایام در اسم و فعل و حرف بودم و محو در فرا گرفتن صرف و نحو، در سرخیزی و تعجد از میراسخ و ارادتی ثابت داشتم. در رویای مبارک سحری به عرض اقدس رضوی تشرف حاصل کردم و به زیارت جمال دلارای ولی الله اعظم سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام نائل شدم. در آن دیده مبارکه قبل از آن که به حضور باهر و نور امام علیه السلام مشرف شوم، مرا به مسجدی بردند که در آن مزار حبیبی از احباء الله بود. به من فرمودند در کنار این تربت دو رکعت نماز حاجت بخوان و حاجت بخواه که برآورده است. من از روی عشق و علاقه مفردی که به علم داشتم نماز خواندم و از خداوند سبحان علم خواستم. سپس به پیشگاه والای امام هشتم سلطان دین رضا روحی لتربت الفدا و خاک درش تاج سرم رسیدم و عرض ادب نمودم. بدون اینکه سخنی بگویم، امام که آگاه به سر من بود و اشتیاق و التهاب و تشنگی مرا برای تحصیل آب حیات علم می دانست، فرمود نزدیک بیا. نزدیک رفتم. پس از آن امام علیه السلام تیل ارض را عملا به من بنمود که از آن خواب شیرین که از هزاران سال بیداری من بهتر بود بدر آمدم.
اول کسی که محرک من شد و ایجاب کرد، سبب شد یه الغای سبوهی در من دمید که به راه افتادم، دنبال علوم عارف را گرفتم، این بزرگوار بود، آقا میرزا ابوالقاسم فرسینی بود رضوان الله علیه.
الحمدلله اساتید خوبی گیرشون آمده بود، همه ملا بودن، مسلط بودن، ایشون هم ذوق و استعداد رو صرف میکرد به تمامه و همه رو میگرفت و خوب میگرفت و اونها هم خوب عطا میکردن و هم خوب میپروراندن. اون چرا که اونجا اتونست بگیره گلیوشا 6-7 سالی در آمول بود.
در شهریور 1329 شمسی از آمول آمدم به تهران. تهران در مدرسه مرحوم حاج ابوالفتح واقع در خیابان ری حجره گرفتم. خیلی هم خوشبخت بودم که در مدرسه حاج ابوالفتح درس می‌خواندم. از این لفظ فتح خیلی لذت می بردم. ما خودمان دنبال فتوحات و فتح بودیم. از این لفظ فتح خیلی تفعول به خیر زدیم. در آنجا لمعه و قوانین و درسهای دیگر می گفتند و بعد دیدم که آقایان شهر ما از اینها قوی تر هستند و پشیمان شدم که چرا از آمل در آمدم. آن آقایان که خیلی پخته تر درس می گفتند. بقیه کتاب‌های لمعه را خدمت حضرت آیت الله آقای سید احمد لواسانی رضوان الله علیه خواندم. ایشان خیلی گردن من حق دارد. پدر روحانی من بود. بعد خدمت حضرت آیت الله آقا شیخ محمد تقی آملی که هنوز عنوان شاگردی ایشان را نداشتم تشرف حاصل کردم. ایشان گفتم آقا این کتاب‌ها را خواندم و خیلی از درس‌ها را رفتم. آقایان را نمی شناسم. ایشان جناب علامه آقای شعرانی را اسم بردند. گفتند ایشان شما را اشباع خواهند کرد و شما راضی خواهید بود. می توانید از جناب آقای میرزا مهدی الهی قمشه‌ای هم استفاده کنید.
حضرت استاد 22 ساله بودند، با اون شخص بزرگ در اختیار بودند، مشورت می گیرند. ایشون هم اساتید بزرگ را بسیار گمنام در تهران کوچه پس کوچه هایی کسی نمیشنا رو بهشون معرفی میکنه، مرحوم شعرانی رو بهشون معرفی میکنه.
آینده غروب به سراح سیروس رفتم. سوال کردم و رفتم مسجد. دیدم دو سه نفر نشستند. وقت اذان شده بود. یک آقای شیخی هم را دیدم که گوشه نشسته. از یکی از آقایان سوال کردم این آقا کیست؟ گفت ایشان آقای حاج میرزا ابوالحسن شعرانی است. نماز خواندیم و تمام شد. ایشان که خواستند تشریف ببرند بیرون، من جلویشان را گرفتم و فرمایش آقای شیخ محمد تقی آملی را خدمتشان گفتم. ایشان گفتند ما وقت نداریم و نپذیرفتم. باز هم رفتم نپذیرفتم. تا بر اثر تکرار زیاد و رفت آمد حال پرسیدند و گفتند ما بنا داریم رسائل و مکاسبی شروع کنیم، شما میخواهید بیایید. کم کم در رحمت باز شد و رفتیم محضر شریف ایشان که محضر پربرکتی هم برای بنده بود.
بعضی از اساتید ما ذوالفنون بودن، مثلا مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه. ما در خدمتشون علاوه بر این که کتاب‌های متعارف درسی از قبیل رسائل مکاسب در فقه و اصول، اسفار، شفا، این کتاب‌هایی که متعارف بود می‌خوندیم، سالیانی در محضر مبارک ایشون به دروس هیئت و ریاضی اشتغال داشتیم، تفسیر در خدمتشون خوندیم، طب در خدمتشون خوندیم.
آن اوائل رفتم به جناب آقای الهی قمشه‌ای رجوع کردم. ایشان هم قبول نکردند و نپذیرفتند. تا بعد که پذیرفتند فرمودند که من بر اثر اصرار شما آمدم مدرسه و درباره شما پرسیدم، گفتند طلبه است و مشغول تحصیل است. این حرف بر دلم نشست، ولی با این همه وقتی خانه رفتم استخاره کردم که برای شما درس قبول کنم یا نه. فرمودند که این آیه آمد و من ما رزقناهم ينفقون. گفتند این آیه خیلی مرا امیدوار کرد که برای شما درس قبول کنم.
علامه سیدزاده‌مونی تأکیدی داشت در شناسایی استادها و خیلی جستجوگر عجیب و قوی بود در اینکه استاد مناسب در تخصص ویژه‌ای که میخواد پیدا بکنه، و این تأکیدش هم بود که اگر انسان نیمی از عمر خودش رو صرف این بکنه که استاد پیدا کنه میاد.
بدانید که انسان استاد میخواهد، به سراغ استاد باشید، محضر استاد رو مختنم بشمارید. انسان استاد میخواهد، به قول ملای رومی هیچ کس بی استاد چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد. آهن باید برود به کوره آتشین، در دست استاد چکش سندان ببیند تا شمشیر برنده بشود. انسان استاد میخواهد. حالا بروید به دنبال استاد، هر که گیرد پیشه ای بی استاد، نشخندی شد به شهر و روستا. طالب باشید، تشنه باشید، استاد بخواهید، خداوند دهن باز را به روزی میگذارد.
چه بسیار پیش آمد که آقای قمشه‌ای در جلسه درس سخن را به جایی می کشانید که از ما گریه می گرفت، و این فقط خصیصه ایشان بود. در زمستانها در اتاق درسش نه کرسی بود و نه بخاری، فقط یک چراغ لامپای گردسوز و فرشی عتیق.
خود اونها هم اساتید دیگه ای رو معرفی می کنن، آقای قزوینی، دنیایی از معلومات و اینها بود، هم فقه، هم اصول، هم فلسفه، خیلی منشی بود، خیلی دقیق بود. مرحوم فاضل تونی رو به ایشون معرفی میکنن، مرحوم آشتیانی در طب، پیش هر کدام از اینا بعضی ها 13 سال، بعضی ها رو 10-12 سال، بعضی ها رو 5 سال من آقای قزوینی، فاضل تونی.
در مهر ماه سال 42 از تهران برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم آمدم. به سفارش مرحوم استاد آقای شیخ محمد تقی آمودی و مرحوم استاد آقای شعرانی خدمت آقای طباطبایی رسیدم و عرض کردم که طلبه‌ای هستم. 13-14 سال در تهران محضر این اساتید را درک کردم و همکنون هم خدمت شما رسیدم که استفاده کنم. ایشان چیزی نفرمودند. پس از چند روز مجدداً خدمتشان رسیدم و پس از عذرخواهی سرم را روی زانویشان گذاشتم و گریستم. فرمودند چرا گریه میکنی؟ عرض کردم آقا چرا شما دست رد به سینه من میزنید؟ سرانجام پس از رفت و آمد زیاد با ایشان انس گرفتم. اولین سخنی که به من فرمودند این بود که آقا به خدا یک راه بیشتر وجود ندارد. این نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوم.
ایشون گله کرد خدمت علامه که من نیاز دارم. اینا علامه پذیرفت که با این اصرار حضرت حسن زده پذیرفت و بهشون دستور داد.
امروز کسی که باید به معارف دقیق عرفای بزرگ عالم اسلام دست داشته باشد و به اسرار و رموز گفته هایشون آگاهی داشته باشد، جناب استاد علامه طباطبایی مد ظله العالی می باشد.
و دستور به شکل یک چله بود. ایشون بفرمود من این را 7 چله پای سر هم وصل کردم. یعنی همت چقدر زیاده که اصلا به یک چله هم قانه همجور ادامه را کم کم تبدیل شد به این شهوداتشون و راه معنویت حقیقیشون باز شد. به تعبیر خودشون این زمینی آسمانی شد. این مرحله رو وقتی ایشون تکن از اون به بعد همش میبینیم سلوک همش.
ایشون در ریاضت های عرفانی و ریاضت های سیر و سلوکی از محضر 3 نفر استفاده برد. یکی آخر بلکه 4 نفر، یکی علامه طباطبایی رحمت الله علیه و دیگری اخوی علامه استاد محمد حسن، استاد محمد حسن الهی قاضی هم گفته میشد، و دیگری جناب مهدی قاضی فرزند استاد علی آقای قاضی، و 4 هم جناب آقای کشمیری استاد عبدالکریم. این 4 نفر از اساتید سیر و سلوکی ایشان بودن و از اینها دستور عمل می گرفت.
در اثنای تدرس و تعلم علوم عقلی و صحف عرفانی دچار وسوسه سخت سهمگین و دشخیم و بدکنشت و بدسرشت در راه تحصیل اصول عقاید حق به برهان و عرفان شدم و آزرد خاطری شگفت از حکمت و میزان که از هر سوی شبهات گوناگون به من روی می آورد. ریشه این شبهات و وسوسه ها از ناحیت انطباق ظواهر شرع انور با مسائل عقلی و عرفانی بوده است که در وفق آنها با یکدیگر عاجز مانده بودم و از کثرت فکرت به خستگی و فرسودگی موهش و مدهش مبتلا گشتم و از بسیاری سؤال از محضر مشایخم بیم جسارت و ترس اساءه ادب و خوف ایزای خاطر و احتمال بدگمانی می رفت. این وسوسه چنان که گفته ایم موجب بدبینی علوم عقلی و سبب بیزاری از منطق و حکمت و عرفان شده. لکن تنها چیزی که مرا از این ورطه هولناک هلاک رهایی بخشید لطف الهی بود که خیشتن را تلقین می کردم به این که اگر امر دایر شود بین نفهمیدن و نرسیدن مثل تویی و بین نفهمیدن و نرسیدن مثل معلم ثانی ابو نصر فارابی و شیخ رئیس ابو علی سینا و شیخ اکبر محی الدین عربی و استاد بشر خواجه نصیرالدین طوسی و ابوالفضائل شیخ بهایی و معلم ثالث میرداماد و صدر المتعلهین محمد شیرازی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، آیا شخصی مثل تو به نفهمیدن و نرسیدن اولاست یا آن همه استوانه های معارف؟
خود حضرت استاد مکرر در درس ها گفتند و در مکتوبات خودشون هم آوردن که این نسل، نسل ملا حسین قلی همدانیه، تعبیر میکردن ملا قلی جولا و پس از اون جناب مرحوم شوشتری و مرحوم شوشتری استاد ملا حسین قلی همدانی و پس از اون ملا حسین قلی همدانی که 300 ولی خدا پرورش داد، آهسته آهسته کل حوزه ها را فرا گرفت. این سنت یک سنت ویژه است به جد مطابقه با شریعت و تأکید میکنه مو و اون شریعت باید اجرا بشه، در کنارش به عمق شریعت ایمان داره، اعتقاد داره و میخواد به عمق شریعت برسه، به حقایق ماورایی شریعت دست پیدا کنه و از طرفی نوع اینها فقها هستند که به لحاظ فقهی منتظر این نیستن که دیگران براشون نظر بدن، حتی خوش از نظر فقهی میتونه صاحب نظرن و عالمن، درس خوندن و راه های میانبر رو میشه بهشون گفت. نوعاً یه همچه شخصیت هایی که ازش مرحوم قاضی تبدیل کرد به علماء عرفاء فقها. لذا بعد از ملا حسین قلی همدانی مرحوم کربلایی و پس از مرحوم کربلایی مرحوم سید علی غازی طباطبایی و سید علی غازی طباطبایی شاگردان داشت، از جمله علامه طباطبایی و حضرت استاد حسن زاده شاگرد علامه طباطبایی و برادرش محمد حسن الهی طباطبایی است که هر دو بزرگوار از شاگردان غازی هم. این نسل نسل عجیبی است، تو حوزه ها برکاتش بسیار بوده. عملا ما با یک بزرگانی روبرو هستیم که از نظر علمی بسیار قدرند، از نظر فقهی فقیهند یا در حد اجتهادند، نزدیک غریب الاجتهادند و از نظر روحی معنوی هم عجیب به مراحل نهایی میرسند و نوعا هم عهده‌دار سنت معقول حوزوی هم هستند، یعنی بحث‌های صدرایی رو اینها دارن درس میدن نوعا و نوعا بحث‌های عرفان نظری رو اینها دارن راه میندازن. افتدا می کنم بسم الله بعد از محمد من این مدد در بایاب کرمی آیا Thank you.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. آرزو میکنم که در پناه خداوند مهربان سلامت و بهروز باشید.
بهشت جاودانی من، جوانی نهال عشقم، نشانه جوانی من. شب از تو دیده کرده روشن، چراغ مهربانی تو. جلوه بهار و عیدی، چو آرزو همه امیدی، کنار ما چو گل شکفتی، به بام ما چو مه دمیدی، چو نور واپسین مغرب، چه شد زبان ما پریدی. ای گلزار جان پرور من، یادت ریزد گل بر سر من، چون صحبایی در ساغر دل، همچون جانی در پیکر من. ای چراغ شب بیداری، صبح ایدم تو در یادم، ماندم حیران که ای بازویی، این در رحمت که ای بچایی، تو و شیدان